الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند فرمودند جمله شرطیه دلالت بر علیت شرط للجزا نمی کند، فضلا از این که بخواهد دلالت کند که شرط علت منحصره جزا هست، بلکه صرفا دلالت می کند بر ربط بین جزا و شرط، البته ربط بین جزا و شرط ربط اتفاقی نیست، ربط به نحو لزوم هست. در موارد ربط اتفاقی، مثل این که شخص میگوید انکان الانسان و ناطقا فالحمار و ناهق، این استعمال مجازی است. اگر انسان ناطق است پس حمار ناهق است، این استعمال مجازی است. اما در موارد ربط لزومی استعمال حقیقی است، ولو جزا معلول شرط نباشد، علت شرط باشد. اذا کان النهار موجودن فالشمس طالعه، یا هر دو متضایف باشند با هم، مثل ان کان هازا ابن لزیدن فزیدن ابن له، پس دلالت جمله شرطیه بر ربط لزومی بین جزا و شرط قابل قبول است. اما این که شرط علت جزا باشد، این قابل قبول نیست، دلالت بر این مطلب نمی کند، فضلا از این که بخواهد جمله شرطیه بگوید شرط علت منحصره جزا هست. ولذا مرحوم آخوند فرموده است که ما مفهوم شرط رو قائل نیستیم، البته مراد مفهوم بالجمله و مفهوم مطلق هست، نه مفهوم فلجمله و جزئی. و شاهد بر این مطلب را هم اقاریر و بینات می داند. می فرماید اقرارهایی که به نحو جمله شرطیه است، بینهایی که به نحو جمله شرطیه است، عقلا اخذ به مفهوم آن نمی کنند. این فرمایش مرحوم آخوند که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم متوقف است بر این که دلالت بکنه که شرط علت منحصره جزا است، این تمام نیست، نیازی نیست برای انعقاد مفهوم که ما بفهمیم شرط علت منحصره جزا هست. ما ربط بین جزا و شرط رو بفهمیم به نحو ربط انحصاری، همین کافی است. یعنی مفاد جمله شرطیه اگر نسبت تعلیقیه و توقفیه باشد بین جزا و شرط، این جا ازیدون فاکرمه، مفادش این باشد که وجوب و اکرام زیدن معلقان موقوفان مشروطان به مجیئه. این مفهوم پیدا می کند، وجوب اکرام زید اگر موقوف بر مجیء اوست، اگر معلق بر مجیء اوست، اگر مشروط به مجیء اوست، یعنی با انتفاع مجیء وجوب اکرام هم منتفی می شود. ربط بین جزا و شرط اگر ربط انحصاری باشد کافی است برای انعقاد مفهوم، حتی ربط لزومی هم نمی خواهیم، فضلا عن العلیه، ربط اتفاقی هم کافی است، منتها ربط اتفاقی به این معنا که دائما وجود جزا ملاصق است با وجود شرط. ما هرگاه زید رو دیدیم امر هم پشت سر او بود، خادم زید است، فهمیدیم ولو به اطمینان عرفی که اذا جا زیدون فامرون معه، ولو ربط لزومی فلسفی بین این دو نیست، ربط لزومی فلسفی یعنی لا یعقل انفکاک احدهما عن الاخر، نه ربط لزومی نیست بین مجیء زید و مجیء عمرو، از نظر فلسفی ربط اتفاقی است ولیکن التصاق هست بینهما. مثال ان کان هازا ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناهق، اصلا ربط نیست، اصلا ربط نیست بین الجملتین، دو جمله بی ارتباط به هم. اگر ترشی ترش است پس شیرینی شیرین است، ارتباط با هم ندارد. فرق میکنه مواردی که ربط هست، اما ربط اتفاقی، اگر زید ساعت 7 از منزل بیرون آمده باشد الان در حرم است، چون ما میدانیم زید گاهی ساعت 7 بیرون می آید حرم، گاهی دیرتر بیرون می آید می رود مستقیم به محل درس میگوییم اگر زید ساعت 7 بیرون آمده ما که خبر نداریم، اگر ساعت 7 بیرون اومده الان در حرمه، ربط اتفاقی است، ربط لزومی فلسفی نیست بین الجزاء و الشر، همین مقدار کافی است. مهم این است که ربط جزاء به شرط ربط انحصاری باشد، این مهم است. اما علیت و حتی لزوم فلسفی مهم نیست و ربط انحصاری جزاء به شرط به این است که مثلا مفاد اداعات شرط نسبت توقفیه باشد، کما هو مدعا المشهور، مدعای مشهور اینه که مفاد جمله شرطی تعلیق هست، تعلیق الجزاء علی الشرط، توقف الجزاء علی الشرط. اگر فرمایش مشهور تمام بشود کما این که شواهدی بر آن اقامه کرده اند، ما دیگر مشکلی نداریم. مفاد انجا اک زیدون فاکرم ها می شود وجوب و اکرام زیدن معلقون علا مجیه، مفهوم پیدا می کند. این اشکال به فرمایش مرحوم آخوند. مطلب دیگری که در اینجا هست، قبل از بررسی مدعای مشهور که آیا مفاد ادات شرط نسبت تعلیقیه و توقفیه است، تا مفهوم پیدا کند جمله شرطیه یا معنای دیگری دارد، قبل از این که وارد این بحث بشیم، یک اشکالی محقق عراقی به مرحوم صاحب کفایه کرده، او رو مطرح کنیم و جواب بدیم. محقق عراقی فرموده است برخلاف فرمایش صاحب کفایه که فرمود اگر ثابت بشود دلالت جمله شرطیه بر علیت انحصاریه شرط، مفهوم شرط درست می شود. برخلاف نظر ایشان که می گوید نزاع بین ما منکرین مفهوم شرط و مشهور که قائل به مفهوم شرطن، در همین دلالت جمله شرطیه بر علیت انحصاری شرط است. محقق عراقی می فرماید ابدا این طور نیست، دلالت جمله شرطیه بر علیت انحصاریه شرط للجزا مورد تسالم است، لم یختلف فیه احد، همه قبول دارند که شرط علت منحصره جزا است. اختلاف در اون رکن دوم است که هل الجزاء المعلق علی الشرط هو طبیعی الحکم او شخص الحکم، آیا معلق بر مجیء زید طبیعی وجوب اکرام زید است طبیعی و وجوب و اکرام زید معلق علی مجیئه تا مفهوم پیدا بشود برای شرط، یا معلق بر شرط شخص وجوب اکرام زیدی است که در خطاب ان جاء زید فاکرمه هم انشاء شده است. معنایش این می شود که هذا الفرد من وجوب اکرام زیدن موقوف علی مجیئه. خب توقف این فرد از وجوب اکرام زید بر مجیئش و این که مجیئ علت منحصره باشد برای این فرد از وجوب اکرام زید کافی نیست برای مفهوم. چرا؟ برای اینکه مفهوم یعنی انتفاع طبیعی حکم عند انتفاع شرط، انتفاع طبیعی وجوب اکرام زید عند انتفاع مجیئه، و الا انتفاع شخص این وجوب اکرام عند انتفاع مجیئه که عقلی است روشن است، ینتفی شخص الحق به انتفاع موضوعه. در لقب هم همین است، اکرم زیدن هم همین است، شخص وجوب اکرام زید در مورد امر نیست، اما هیچ کس برای لقب مفهوم گیری نمی کند. پس نزاع در علیت منحصره شرط نیست، همه قبول دارند که شرط علت منحصره است برای جزا، نزاع در اینه که مفاد جزا سنخ الحکمه، طبیعی الحکمه، یعنی طبیعی وجوب اکرام زید معلق شده است بر مجیء زید تا مفهوم پیدا بشه، یا مفاد جزا شخص حکم تا با انتفاع شرط انتفاع سنخ حکم لازم نیاد. محقق عراقی فرموده است شاهد بر این که رکن اول یعنی علیت منحصره شرط للجزا مورد نزاع نیست، اینه که خود بزرگان در اصول تسالم دارن، میگن اگر خطابی بگوید اعتق رقبتن، خطاب دیگری بگوید اعتق رقبتن مؤمنتن، ما یک وقت احتمال میدیم تعدد جعل را که دو جعل داریم، یک جعل وجوب عتق رقبه مؤمنه، دیگری جعل وجوب عتق رقبه مطلق، اگر این احتمال رو بدیم که اخذ میکنیم به کلل خطابه عتق رقبه مؤمنه اگر کرد مکلف دو وجوب را امتثال کرده است، عتق رقبه کافر کرد وجوب مطلق را امتثال کرده اما وجوب مقید را امتثال نکرده، مجبور است رقبه مؤمنه هم آزاد کند تا امتثال مقید هم بشود. اما اگر علم داشتیم به این که ما یک جعل بیشتر نداریم، اینجا تسالم کردن مشهور که قید مؤمنه دخیل است در شخص این جعل اعتق رغبتا مؤمنتا. میگن ظاهر اعتق رغبتا مؤمنتا اینه که این قید مؤمنه در شخص این وجوب، در شخص این جعل دخیل است. اسمش رو میگذارن اصالت و تطابق بین مقام الاثبات و مقام ثبوت. میگن هر قیدی در خطاب اخذ بشود ظاهر این است که در مقام ثبوت جعل هم دخیله. هر قیدی که در خطاب اخذ شد ظهور خطاب این است که در موضوع جهل هم ثبوتاً مأخوذ است. ولذا مشهور اعتق رغبتاً مؤمنتاً را حمله می کنند بر بیان مصداق رغبه، حمله می کنند بر بیان افضل الافراد، چون میگن خلاف ظاهره. ظاهر این است که مؤمنه در مقام ثبوت هم در این جعل اعتق رغبتا مؤمنتا اخذ شده، و چون ما یک جعل بیشتر نداریم پس مجبوریم خطاب مطلق را که میگه اعتق رغبتا هم کنیم بر این خطاب مقید. چرا؟ برای اینکه اگر احتمال تعدد جعل میدادیم خب میگفتیم مؤمنه در جعل اعتق رغبتا مؤمنتا دخیله، ولی در جعل اعتق رغبتا دخیل نیست، دو جعل است. اما فرض اینه میدانیم وحدت جعل را، پس جعل واحد نمیتواند دو موضوع داشته باشد. یا موضوعش عتق رقبه است مطلقا، یا موضوعش عتق رقبه مؤمنه است. و اصالت و تطابق بین مقام الاثبات و ثبوت تقتضی الحکم به کون موضوع الجعل هو عتق الرقبة المؤمنه. مؤمنه که در اثبات اخذ شده در موضوع، ظاهر این است که در ثبوت هم در موضوع جعل دخیل است. مرحوم محقق عراقی فرموده ببینید تسالم بر این مطلب است که هر قیدی که در خطاب در موضوع اخذ می شود ظاهر این است که در ثبوت هم در جعل مأخوذه. پس می شود این طور گفت که هر قیدی که در خطاب اخذ می شود علت منحصر است برای اون حکمی که و اون جعلی که در اون خطاب هست، چون دخیل در آن است. وقتی که قید دخیل بود در حکم، یعنی با انتفاع این قید اون حکم منتفی میشه، میشه علت منحصره. اختصاص به جمله شرطیه هم نداره. تمام قضایا، چه قضیه حملیه چه قضیه شرطیه، ظاهرن در این که موضوع و القید المأخوذ فی الموضوع دخیل فی الحکم، یعنی علتون منحصرتون لذالک الحکم، حتی در لقب اکرم زیدن ظاهر است در این که زید دخیل است در این وجوب اکرام که در اکرم زیدن گفتند. جمله شرطیه برای این که مفهوم پیدا کند، امتیازش این باید باشد که دلالت کند که شرط نه تنها در شخص حکم در جزا دخیل است، بلکه در سنخ اون حکم هم دخیل است، و الا دخالت هر قید الموضوعی و علیت منحصره هر قید الموضوعی برای حکم امر مفروغ عنه، بحث نداره. انجا اک زیدون فاکرم ها با اکرم زیدن اند مجیئه، هیچ فرق نداره از حیث علیت منحصره. اند مجیئه در اکرم زیدن اند مجیئه ظاهر در این است که در این حکم دخیل است، چون در خطاب اخذ شده ظاهر این است که در موضوع جعلم ثبوتن اخذ شده. منتها اکرم زیدن اند مجیئه ظهور ندارد در این که اند مجیئه دخیل است در طبیعی وجوب اکرام زید، بلکه ممکن است دخیل باشد در شخص این وجوب اکرامی که در این خطاب آمده است، ولی در جمله شرطیه نه، ظاهر این است که طبیعی وجوب اکرام زید معلق است بر مجی، و مجی علت منحصره طبیعی حکمه. فرق این دو عبارت اینه، در اکرم زیدن اند مجیئه، اند مجیئه طرف نسبت تامه نیست، بلکه طرف نسبت ناقصه است. چطور؟ شما تبدیل کنید این جمله رو به جمله ناقصه، اکرام و زید وجوب و وجوب و اکرام زیدن، وجوب و اکرام زیدن المتوقف علی مجیئهی، تا حالا که جمله ناقصه است دیگه، بعد میگید ثابتون اکرم زیدن اند مجیئه، یک موضوع داریم وجوب و اکرام زیدن الموقوف علی مجیئه، این جمله ناقصه است. بعدش میگید هذا الوجوب ثابتون، اثبات شی نفی معدا که نمی کنه که، وجوب اکرام زیدی که متوقف بر مجیء او هست ما داریم، اما نمیگه وجوب اکرام زیدی که متوقف بر مریض شدن زید باشد نداریم. اما در انجا اک زیدون فاکرم ها، اونجا شرط انجا اکزیدون با جزا طرف نسبت تامن، ادات شرط مفادش نسبت تامن، معناش این میشه وجوب و اکرام زیدن موقوفون علامجیه، موقوفون در اینجا خبر است نه قید، نه قید موضوع. وجوب و اکرام زیدن موقوفون علامجیهی، اما در اکرم زیدن اندمجیه معناش اینه وجوب و اکرام زیدن الموقوف علامجیهی ثابتون. روشنه فرق این دوتا خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه شما مثال بزنم، یه وقت میگید العالم نافعون اطلاق داره، هر عالمی نافع است، موضوع انحلالی است، العالم نافعون چه نحوی باشد چه فقیه باشد. اما اگر بگید العالم نافع و محترمون، این دیگه نمیگه هر عالمی نافع است، میگه عالم نافع محترم است. اما هر عالمی نافع است؟ نه، النافع اگر قید موضوع باشه میشه العالم النافع محترمون مثلا. اما اگر بگید العالم نافع و نافع بشه خبر، انحلال پیدا میکنه، هر فردی از عالم هم برش منطبق میشه این عنوان العالم نافع. اینجا هم همینطوره، اگر بگید انجا اک زیدون فاکرم ها موقوفون میشه خبر، وجوب و اکرام زیدن موقوفون علامجیهی انحلالیه دیگه، یعنی طبیعی وجوب اکرام زید که منطبق است بر هر فردی از افرادان، متوقف بر مجیء زید است. اگر یک وجوب اکرام زیدی پیدا بکنید که متوقف بر مرض زید باشد، معناش اینه که این خبر شما دروغه. شما گفتید وجوب اکرام زید موقوف است بر مجیعش، ما پیدا کردیم یک وجوب اکرام زیدی را که موقوف بر مریضی او بود نه بر مجیع او. ولیکن در اکرم زیدن عند مجیع اینطور نیست، اونجا گفتیم وجوب و اکرام زیدن الموقوف علی مجیعهی ثابتون، ما که نگفتیم وجوب اکرام زید که موقوف بر مرضش باشد ثابت نیست، اثباتش ای که نفی ما ادا نمی کنه. بله شما وقتی که جمله شرطیه بود جزائتون میشه در مرکز موضوع لبن، شرطتون طرف نسبت تامه میشه نه قید موضوع، میشه وجوب و اکرام زیدن موقوفون، یا بگویید معلقون، یا بگویید مشروطون به مجیئهی. و همیشه خطاب به لحاظ موضوع انحلالیه، این رو داشته باشید. هر خطابی به لحاظ موضوع انحلالیست، اگر گفتید العالم نافع، ما دیدیم یک عالمی نافع نیست، معناش اینه که گفتار شما کاذب است. میگیم وجدنا عالما لیس بنافع فقولک العالم نافع کاذب، انحلالیست. هر خطابی نسبت به موضوع آن. اما اگر گفتیم العالم نافع و محترمون، خب العالم نافع نافع شد قید موضوع، عالم نافع محترم است، اما معناش این نیست که هر عالمی نافع است. این پس روشن شد که اونی که محل نزاع است اینه که آیا شرط در جمله شرطیه علت منحصره شخص الحکم است مثل اکرم زیدن اندمجیه، یا علت منحصره طبیعی الحکم است؟ و اگر علت منحصره طبیعی الحکم بود طبعا مفهوم دارد. وجهی ندارد. شما از العالم نافع محترمان اراده کنید کل عالم نافعان، خب این معنا نداره. بله متوجهم. اندمجیه قید موضوعه، یعنی قید موضوع که انحلالی نمی شود. دقت بفرمایید. خب ما این فرمایش محقق عراقی را در این که باید ما در جمله شرطیه ببینیم که آیا شرط علت منحصره طبیعی الحکم است یا شخص الحکم، این رو قبول داریم. واقعا فرق است بین اکرم زیدن اندمجیه با انجا اک زیدون فا اکرم ها و همین نقل که بیان کردیم. اما بحث در اینه که محل نزاع در جمله شرطیه چیست؟ به نظر ما محل نزاع در جمله شرطیه همان است که مرحوم آخون فرموده. چرا؟ برای این که اونی که محقق عراقی فرمود اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات اگر درست هم باشه ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ برای این که ما دو تا مطلب داریم، اینها با هم مثل این که خلط شده در کلام محقق عراقی، اگر از هم جدا بشه مطلب روشن میشه. یک مطلب اینه که آیا قیدی که در خطاب اخذ شد ظهور دارد در این که در موضوع جعل هم ثبوتن دخیل است یا نه؟ این مورد نزاع هست. محقق عراقی معتقد است کل قید مذکور فی الخطاب فظاهر فی دخله فی موضوع الجعل ثبوتن. ولیکن به نظر ما این تمام نیست. ممکن است شارع در خطابش مصداق جعل را بیان کند، نه کل جعل را. مثلا شارع اکرام عالم رو واجب کرده ثبوتن، اما روز اول به عبدش میگه اکرم الفقیه. آیا ظهور دارد این اکرم الفقیه که فقیه در موضوع جعل ثبوتن عقص شده؟ ابدا. شاید جعل کلی رفته رو اکرام عالم و مصداق را فعلا به خاطر اهمیت مورد اکرم الفقیه بیان کردن. اصلا چه ظهوری دارد این مطلب که شارع هر چه میگوید متن جعل است، نص قانون کلی است؟ شاید مصداق قانون باشد. بول شات طاهر، چه میدانیم؟ شاید از این باب است که بول ما یؤکل لحمه او طاهر. شارع آیا گناه است که در مقام جعل بگوید بول ما یؤکل لحمه طاهر، ولیکن رفته یک فرد روستایی که گله گوسفند دارد امام به او بفرماید بول الشات طاهر، بگن آقا چرا اینطور صحبت کردید؟ شما که جعل کلیتان بول ما اکل لحمه طاهر بود، چرا گفتید بول الشات طاهر؟ مگر گناه است اینطور صحبت کردن؟ اگر شما اینقدر دقیق هستید، هر عنوانی که در موضوع جعل، هر عنوانی که در خطاب بود ظاهر بدانید که جعل هم روی این عنوان رفته است در مقام ثبوت، پس بیایید قائل به مفهوم لقب بشید. چطور؟ یک خطاب میگه اکرم العالم، یک خطاب میگه اکرم الفقیه. آقایون میگن مثبتینن، ترافی ندارن. اکرام عالم واجب، اکرام فقیه هم واجب، تنافی ندارن. شما با این بیانتون جناب محقق عراقی و جناب آقای صدر که شما هم کلام محقق عراقی رو پذیرفتید و جناب آقای خویی که شما هم در بحث واجب تخییری همین مطالب رو تکرار کردید، بیایید قائل به مفهوم لقب بشید. چرا؟ برای اینکه ما اگر ظاهر خطاب اکرم الفقیه این باشد که فقیه در موضوع جعل ثبوتن عقص شده، احتمال میدیم که فقیه دو جعل دارد، دو وجوب دارد اکرامش، یکی به عنوان اکرام الفقیه، یکی به عنوان اکرام العالم. این احتمال عرفی نیست، پس دو جعل محتمل نیست که ما یک جعل داشته باشیم نسبت به اکرام عالم، یک جعل داشته باشیم نسبت به اکرام فقیه وحدت جعله. پس بیایید ملتزم بشید، بگید حالا که وحدت جعله، تعدد جعل عرفی نیست، پس اکرم العالم رو هم میکنیم بر اکرم الفقیه و هازا من ما لم یلتزم بهی احد تتمت الکلام. فردا انشاءالله عذر میخوام که متوجه وقت نشدم.